بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 365 سطر 5 و قوله و اذا اعرضت النفس عنه الى ما يرد عالم الجسدانی و الى صورت اخرى انها المتمثل الذي كان اولا. بعد از این که عقل اول رو اثبات کردیم، به بیان بعد از این که عقل فعال رو اثبات کردیم، به بیان کیفیت افاضه این عقل به نفوس پرداخته و گفتیم که افاضه این عقل صور عقلیه رو به نفوس این چنین توجیه می شود که این عقل موجودی است منور و تمام صور عقلیه در اون موجود. این موجود منور پوششی ندارد، پوشش از ناحیه ماست. اگر ما به او توجه کنیم او را میابیم و صورت موجود صور عقلیه موجود در او را هم میابیم. اگر ما از او رو برگردانیم او را نمیبینیم و صور موجود در او را هم نمیبینیم. پس او پوششی ندارد، پوشش از جانب ما. بنابراین اگر بخواهیم صورت معقوله رو ادراک کنیم باید به او که دارای صورت معقوله است توجه کنیم. و توضیح هم دادیم که ما می توانیم استعداد درک بعضی صور رو به دست بیاریم و تحصیل کنیم و با داشتن این استعداد همون صورت خاص رو تعقل کنیم. وقتی استعداد درک صور دیگر رو نداشتیم نمیتوانیم صور دیگر رو در این عقل مشاهده کنیم. توضیح دادیم که نوری از این عقل ساطع میشود یا اشعه‌ای ساطع میشود که در انتهای هر شعاعی صورت معقوله‌ای مشهوده. ما وقتی با یک شعاع متصل میشیم صورت معقوله‌ای رو که در انتهای اون شعاع مشاهده میکنیم، اما صور عقلی دیگر رو مشاهده نمیکنیم. این به مبنای صدر. در مبنای ابن سینا و مشا این چنین گفتیم که ما استعداد یک صورت رو تحصیل میکنیم و بعد از تحصیل این استعداد همون صورت مستعد لها رو مشاهده میکنیم، صور دیگر رو نمیتونیم مشاهده کنیم زیرا که استعداد صور دیگر رو نداریم. این دو مبنا رو توضیح دادیم و با این دو مبنا روشن شد که ما توانایی داریم که صورت مخصوص رو تعقل کنیم نه همه صور رو. حالا یا به خاطر این که استعدادمون خاصه یا به خاطر اینکه نوری که به ما متصل شده و شعاعی که به ما متصل شده شعاع خاص. پس نحوه ادراک، نحوه ادراک صورت عقلیه معلوم شد و خصوصیت اون صورت هم روشن شد. یعنی روشن شد که به چه جهت ما به یک صورت خاصی دست پیدا میکنیم و صورتهای دیگه از ذهنمون مخفی میمونه. با این که عقل فعال از کردن بسیطه و اجزا نداره. اینا توضیحاتی بود که دیروز گفته بودیم. اما یه مطلب در جلسه گذاشته لازم بود ذکر بشه، اگرچه جز مباحثمون نبود و گفته نشد، الان من میخوام اونو تدارکش کنم. و اون مطلب اینه که من آور قول صدرا که یک نور، یک شعاع از این صورت ساطع می شود، اگر من با این شعاع متحد شدم و در انتهای شعاع صورت عقلی مربوطه رو تعقل کردم، دیگه جا ندارد که کسی دیگر با این شعاع متحد شود و اون صورت عقلیه رو مشاهده کند، زیرا شعاع واحد است و اگر من با این شعاع واحد متحد شدم دیگه شعاعی باقی نمی ماند که شخص دیگر با اون متحد شود. بنابراین اگر من صورت معقولی رو تعقل کردم، باید در عرض تعقل من کسی دیگر نتواند صورت معقوله رو، همون صورت معقوله رو تعقل کند. این شبهه ایست که ممکنه تو ذهن بعضی بیاد که اگر شعاعی که از صورتی ساطع می شود شعاع واحد است، خب این شعاع واحد با شخص واحد متحد می شود، دیگه بعدن شعاعی باقی نمی ماند که شخص دوم بخواهد با این شعاع متحد شود و همون صورت مشاهده شده رو مشاهده کند. پس باید دو نفر در عرض هم نتوانند یک صورت رو تعقل کنند، در حالی که ما میدونیم دو نفر در عرض هم بلکه بیش از دو نفر میتوانند یک صورت رو تعقل کنند. این چطوری توجیه میشه؟ حالا یا تعدد عقل فعال یا تعدد اشیاء، بالاخره یک رو توجیه کرد. این اشکال بر مشا وارد نمیشه، چون مشا معتقدن که هر کس استعداد دریافت اون صورت رو تحصیل میکنه. من برای خودم استعداد رو تحصیل میکنم، اون یکی برای خودش تحصیل میکنه، اون شخص سومم برای خودش تحصیل میکنه. این استعدادها زمینه مشاهده و تعقل اون صورت رو فراهم میکنن. چون استعدادها متعددن، مشاهدات و تعقلها متعدد میشن. اونجا مشکلی نداری. مشکل در کلام سطراست که یک شعاع قائل است ولی انسان‌های متعددی رو میگوید با این شعاع واحد متحد میشوند. اشکال اینجاست. بله، استعدادها رو اگه متعدد کنیم، بنابراین به نظر من استعدادها متعدد میشه. وقتی استعدادها متعدد شد، مشاهدات متعدد میشه. هر کی بر حسب استعداد خودش مشاهده میکنه. اما بنابراین نظر صدرا که یک شعاعه، این اشکال وارد میشه که یک شعاع با یک شخص متحد میشه. چطور شما اجازه میدید که چندین شخص در عرض هم با یک شعاع متحد شوند و یک صورت رو تعقل کنند؟ جواب مشام، جواب صدرام راحته. جوابی که صدرام میده اینه که این شعاع شعاع معنویه و با شعاع حسی فرق میکنه. در شعاع حسی مقابله لازمه، این شعاع بر همون شیء مقابل میتابه، بر اون افراد که اطراف هن نمیتابه، چون شعاع حسیه. ولی شعاع عقلی نسبتش به همه مساویه. اگه همه انسان ها در عرض هم یک صورت رو تعقل کنن، مشکلی پیش نمیاد، چون شعاع شعاع عقلیه و شعاع عقلی مثل خود عقله، نسبتش به تمام مادون مساوی. همونطور که این مادون میتونه استفاده کنه، اون مادون دیگر هم در عرض این میتونه استفاده کنه، چون شعاع شعاع عقلی هستن، نسبتش به همه علی سواء. و در واقع اون نور معنوی مربوط به این صورت با نفس ما متحد میشه و نفس ما رو روشن میکنه. خب نفس ما روشن میشود به نور معنوی، نفس اون یکی بیان همینطور. پس این شعاع واحد میتواند باعث عالم شدن افراد کثیری در عرض هم دیگر شود. چرا؟ چون شعاع شعاع معنوی، نه شعاع حسی. تازه شعاع حسی هم که باشد و مقابله در شرط نشه، مقابله شرط نشه، اگه مقابله شرط کنیم مشکل داریم، مقابله شرط نشه، این شعاع که داره میاد تمام که نمیشه. این من الازل الی الابد داره میتابه، خب این ذره دارم شعار حسی فرض میکنه ولی شعار معنوی ذره نداره، این ذره نصیب این آدم میشه، اون ذره نصیب اون میشه. شعار حسی هم باشه اگه مقابله در شرط نکنیم بازم مشکل نداره، چون داره شعار پشت سر هم میاد. الان خصوص که اصلا احتیاج به این نداریم، شعار شعار معنویه، شعار معنوی به نسبت به همه یک علاست. خب این مطلبی بود که از جلسه گذشته گفته نشده بود که چطور چند تا انسان میتونن یک صورت رو در آن واحد تعقل کنن. اینم روشن شد که هم بر مبنای مشا مشکلی نداره، هم بر مبنای صدرا مشکلی نداره. خب از این بحث میگذاریم وارد بحث گذشتمون میشیم که تتمه بحث بود و ما درش مونده بودیم. داشتیم ذهول رو تعریف میکردیم که چگونه میشود که ما نسبت به صورت عقلیه زاهل بشیم، غافل بشیم. در وقتی که ما صورت رو در مخزن خودمون داریم، قفلت به این نحوه بود که صورت در مخزن ما مخفی می شد و مورد التفات ما قرار نمی گرفت. همین وضع رو در مخزن خارجی داریم، صورت در مخزن خارجی مخفی نمیشه ولی مورد التفات ما واقع نمیشه. ما تا حالا به این صورت التفات میکردیم ولذا نسبت به این صورت ادراک داشتیم، حالا التفاتمون رو از این صورت قطع کردیم، دیگه نسبت به این صورت فعلا ادراکی نداریم. التفات رو قطع کردیم یا اینکه چون رفتیم سراغ حسیات دیگه التفات به عقل نداریم و اون صورت معقوله رو مشاهده و تعقل نمی کنیم، یا نه نرفتیم سراغ حسیات، رفتیم سراغ یه صورت معقوله دیگر و از صورت معقوله اول التفاتمون رو برداشتیم. در چنین حالتی صورت معقوله اول مورد قفلت ما میشه، مورد ذهول ما میشه و برای ما نسبت به اون صورت ذهول اتفاق میفته. پس علت این که ذهول اتفاق میفته این است که ما غفلت میکنیم یا التفاتمون رو از اون صورتی که بهش ملتفت بودیم قطع میکنیم. در چنین حالتی ما نسبت به اون صورت میشویم زاهل و غافل. تشبیه میکنن این وضع ما رو به آینه ای که این آینه به سمت یه محلی قرار داده شده، یعنی متوجه و روبروی محلی گذاشته شده. خب عکس اون محل افتاده توی این آینه و ما این عکس رو مشاهده میکنیم. حالا اگر آینه رو کاملا وارونه کردیم به طوری که بیاد یه چیزی دیگری نشون بده، دیگه اون عکس اول نشون نمیده، یا اگر تو همون موجود قسمت دیگر اون موجود رو نشون داد اون قسمت اول رو نشون نمیده. بس آینه ممکنه رو به این دیوار باشه، این قسمتی از این دیوار رو نشون بده. اگر من آینه رو یه خورده منحرف کنم به سمت دیگر این دیوار، ببینم اون سمت اول نشون نمیده ولی سمت دوم داره دیده میشه، سمت اول دیگه از چشم من غایب میشه. اگر آینه رو اصلا به سمت این دیوار نگیرم، نه به سمت این جزش نه به سمت اون جزش، بلکه ببرم به سمت یه جای دیگه، باز به طور کلی این دیوار دیده نمیشه. در مانندی هم همینطوره، نفس ما مثل آینه است. اگر این آینه رو به سمت قسمتی از عقل فعال گرفتیم اون قسمت دیده میشه، اگر به سمت قسمت دیگر گرفتیم اون قسمت اول مورد غفلت قرار میگیره. اگر آینه رو به طور کلی از عقل فعال منعطف کردیم به سمت حسیات، بازم اون قسمتی که از عقل فعال مشاهده میشد، یعنی صورت معقولهی که قبلا مشاهده میشد، دیگه مشاهده نمیشه. در هر دو حال غفلت از این صورت معقوله درست میشه و پیش میاد. پس نفس ما اگر التفات کند به این مخزن، ادراک صورت معقوله حاصل میشود. اگر التفاتش را از این صورت معقوله بردارد، این صورت معقوله مورد غفلت قرار میگیرد، چه در وقت برداشتن التفات از این صورت معقوله به صورت معقوله دیگر توجه کند، چه به عالم حسیات توجه کند، فرقی نمی کنه. بالاخره اون صورت معقوله اول مورد غفلت واقع میشه، با این تفاوت که در وقتی که صورت معقوله دیگر رو مشاهده میکنه اتصال به عقل فعالش باقیه، اما اتصال با اون صورت معقوله اولش باقی نیست. ولی در وقتی که به عالم حسیات مرتبط میشه اتصالش به عقل فعال قطع میشه، اتصالش قطع میشه ولی میتواند مجدد اتصال برقرار کنه، به طور کامل قطع نمیشه. اگه به طور کامل قطع بشه چنان که بعدا خواهیم گفت نسیان اتفاق میفته. پس روشن شد که ذهولی که در معقولات برای ما پیش میاد بر اثر التفات نکردن به اون صورت معقوله خاصه، به طوری که اگر ما به صورت معقول دیگر توجه کنیم یا به حسیات توجه کنیم از اون صورت معقوله خاصه اولیه غافل میشیم و او دیگه مورد توجه ما نیست و او دیگه مدرک ما نیست بلکه مذهول عنها هست. این توجیه ظهور بود. چگونه میشود که در معقولات ما غفلت کنیم؟ الان روشن شد چگونه میشود. کافیت که آینه نفسمون رو از اون معقولی که مشاهده میکردیم منحرف کنیم، حالا یا منحرف کنیم به معقول دیگر یا منحرف کنیم به حسیات، در چنین حالتی از اون معقول اول غافل خواهیم شد. اینا مسئله بود که من دیروز توضیح داده بودم اونجا نرسید بودم تفسیر کنم. بله نه ارتباط هاش التفات هم هست، قابلیت التفات هست، قابلیت ارتباط هست. اگر ما ارتباط با عقل فعال داشته باشیم ارتباط ما همون التفات ماست. نمیتونید بگید ارتباط هست التفات نیست، التفات ما همون ارتباط ماست. منتها ارتباط وقتی قطع کردیم دو جور قطع میکنیم، یک نوع قطع کردنی که هر وقت بخوام دوباره وصل میکنیم، یک نوع قطع کردنی که هر وقت بخوام نمیتونیم وصل کنیم، باید دو مرتبه از طریق کتر جدید ارتباط رو وصل کنیم که اینو بعدا خواهم گفت. میشه صفحه 365 این صفحه پنجم و قوله اذا ارزت اشارتون، قوله مبتداست، اشارتون که بعد از نقل متن میاد خبرشه. قول مصنف اینه اذا ارزت نفس عنه، یعنی از اون شیء مجرد که عقل فعال است، اگر نفس اعراض کند عنه یعنی از اون شیء مجرد، حالا یا اعراض کند و تمایل پیدا کند الی ما یل العالم الجسدانی او الی صورت اخرى، وقتی اعراض میکنه از اون صورت اول عقلی یکی از دو حال پیش میاد، یا اعراض میکند و میرود به سمت عالم حس، یا اعراض میکند و در همون عالم عقل میرود سراغ صورت عقلی دیگر. در هر دو حال از اون صورت عقلی اول غافل میشه. و اذا اعرضت نفس عنه، از اون عقل فعال، الا یعنی اعراض کند و متمایل شود به چیزی که یل العالم الجسدانی، یعنی به چیزهایی که اطراف عالم جسدانی و در عالم جسدانی، یعنی عالم اجسام، عالم حس، توجه به عالم حس کند و الا صورت اخرى، یا به صورت عقلی دیگری که در همون عقل فعال موجود است توجه کند. در هر دو حال انه المتمثل الذي كان اولا، اون متمثل یعنی صورت عقلی اولی که تمثل پیدا کرده بود محو میشه. انها متمثلی که کان اولا قبلا بود، اونی که قبلا بود محو میشه، حالا صورت جدید عقلی حاصل میشود یا اصلا صورت عقلی حاصل نمیشه. اگر ما رفته باشیم ملتفت بشیم به سمت عالم حس دیگه صورت عقلی حاصل نمیشه، صورت حسی حاصل میشه. در هر دو حالت چه به حس توجه کنیم چه به صورت عقلی دیگر توجه کنیم، در هر دو حال اون توجهی که به صورت عقلی اول داشتیم قطع میشه و نتیجتا ما از اون صورت غافل میشیم. که ان المرآت، مطلب رو توضیح بدن، میخوان تشبیه کنن، میخوان مطلب رو با یه مثالی تبیین کنن. که ان المرآت التي کانت یهازی بها جانب القدس قد عرض بها، اون آینه ای که محازات درست می شد به وسیله این آینه به سمت قدس، یعنی به سمت عالم مجرد از ماده، قدس یعنی مبرا، مبرای از ماده، عالم قدس عالمی است که مقدسه یعنی مبرای از ماده است، مبرای از عیوبه، مبرای از نقایص ماده است. خب آینه ای که به وسیله اون آینه محاذات با جانب قدس برقرار بود، اون آینه قد آرزه بها، منظور از آینه همون نفسه. گویا اون آینه ای که به وسیله اون آینه محاذات با جانب قدس درست می شد و مقابله با جانب قدس درست می شد، گویا اون آینه آرزه بها انهو، یعنی اعراض داده شد اون آینه انهو، یعنی از اون جانب قدس دیگه به سمت اون جانب قدس توجه نداره. کجا رفت؟ الى جانب الهت، یعنی این آینه منحرف شد به سمت عالم هست، او الى شیء آخر من الامور القدسیه، یا در نسخه نس داریم الى امور القدس، هر دوش درسته. یا اینکه آینه اعراض داده شد و رفت به سمت شیء دیگری از امور قدسیه، یعنی صورت دیگری از صور عقلیه، که آینه یا به سمت عالم حس قرار داده شد یا به سمت صورت عقلی دیگر قرار داده شد، در هر دو حال از اون صورت عقلی اول اعراض داده شد و دیگه محاذات با اون صورت عقلی اول نداره، و چون محاذات نداره دیگه اون صورت عقلی اول رو نشون نمیده و نفس ما هم اون صورت عقلی رو نمیبینه. البته به اکثر مراد از این خود نفسه، منطقه به عنوان مثال در این دو شده. این قول مصنف که خوندیمش اشارت به حالت ذهول، که حالت ذهول چیست، و سبب حالت ذهول. سبب حالت ذهول اون اعراض آینه است یا قطع التفات نفسه، ذهول هم اون قفلتی است که از این صورت حاصل می شود، سببش هم همون اعراض بود. بفرمایید اعراض آینه، یا جور دیگه بفرمایید، بفرمایید توجه به عالم هست، یا بفرمایید توجه به صورت عقلی دیگر، هر کدوم بگید درسته. اعراض از صورت عقلی اول، این یک بیان، التفات به صورت حسیه یا التفات به صورت عقلی دوم، یا یک بیان، هر دوش درسته، چه اعراض بگید چه التفات به غیر بگید. در هر دو حال از اون اولی ما غافل خواهیم شد. و تمثل بالمرآت، اینو من دیروز توضیح دادم که چرا مصنف مثال مرآت گفت، به خاطر اینکه مرآت در جسمانیات بهترین مشبه به هست برای نفس، یعنی شما اگر بخواد نفستون رو به یکی از امور جسمانی تشبیه کنید، بهترین تشبیه اینه که به مرآت تشبیهش کنید، چون مرآت بهترین مشبه به هست برای نفس که توی عالم حس موجوده، و چون بهترین مشبهون به بود مصنف از این تشبیه استفاده کرد. و تمثل بالمرآت، تشبیه کرد نفس رو و مثال زد برای نفس به مرآت، زیرا مرآت در جسمانیات این تمثل رو تشبیه کرد معنا کردن، تا متوجه باشید که این تمثل با اون متمثلی که در عبارت مصنف بود فرق داره، اون متمثل معنای دیگری داشت، صورتی که متمثل شده بود، البته هر دو از یه مازن، ولی خب اون با این فرق داره. و تمثل به مرآت، مصنف مثال زد به مرآت، زیرا که مرآت یعنی آینه در بین جسمانیات، در بین موجودات مادی اشبه و شیئن هست به نفس، یعنی بهترین مشبه به برای نفسه، شبیه‌ترین چیز است به نفسی که استفاده می کند و استفاده می کند از مجردات. نفسی که از مجردات استفاده می کند به آینه خیلی شبیه، چون استفاده نفس از مجردات مثل استفاده آینه است، همونطور که آینه عکس می گیرد از مقابل خودش، نفس هم عکس می گیرد از مجردات، همونطور که اون مقابل آینه در آینه عکس خودش را می اندازد، مجردات هم در نفس ما عکس صورت خودشون رو میاندازن، و نتیجه این میشه که نفس ما عکس اون صورت رو نشون بده و ادراک کنه. پس آینه بهترین مشبهونده هست برای نفسی که از مجردات استفاده میکنه و استفاده میکنه. به این جهت مثلا تشبیه با آینه رو انتخاب کرد. فرقی نمی کنه، نفس آینه مادی که نیست، نفس اگه آینه مادی بود نمیشد به سمت عالم قدس قرارش داد، ولی ایشون از مرآت نفس رو اراده کرده و نفس آینه مادی نیست و چون آینه مادی نیست میتواند رو به عالم قدس هم قرار داده شود. ولی اگر نفس آینه مادی بود یادش که شما اشکال کنید چرا رو به قدس گرفتیدش، رو به عالم حس بگیرید، رو به قدس نگیرید. ولی هر چی هم نفس آینه مادی نیست، هم میتواند رو به قدس قرار داده شود هم میتواند رو به عالم حس قرار داده شود. توجه نداره و الان توجه میکنه. نه وقتی قفلت دو قسمه، یک قفلت شدیده که اگه بخواد برطرفش کنی زحمت داره، یک قفلت خفیفه برطرف کنی زحمت نداره. دو جور قفلت ممکنه شما از این صورت بکنید. یکی قفلت بکنید و تا خواستید دو مرتبه التفات کنید به راحتی التفات کنید. یکی قفلت بکنید یه خورده احتیاج به فکر و تلاش و اینها داشته باشید. هر دو رو ما میگیم قفلت. حالا اون عرف قفلت رو استعمال کنه در جایی که التفات مجدد مشکل باشه ممکنه عرف این کار بکنه، ولی ما در این کتاب مطلق قفلت رو داریم مطرح میکنیم. کار به اون قفلتی که یعنی اختصاص به اون قفلتی که التفات در التفاتی که بعدش هست سخت باشه نداریم، اختصاص به اون نمیدیم. چه التفات بعد از اون قفلت سخت باشه چه التفات آسون باشه، در هر دو صورت ما قفلت رو صادق میدونیم در بحث خودمون. اونی که شما میفرمایید ممکنه در عرف این چنین گفته بشه، ولی ما در این اصطلاحاتمون تابع عرف نیست. اشکال شما چیه؟ جزئیات رو؟ بله، عقل فعال جزئیات رو حفاظت نمی کنه. عقل فعال جزئیات رو حفاظت نمی کنه چون عقل فعال مشتمل بر جزئیات نیست. جزئیات عبارتند از صوری که با حس درک می شود. عقل فعال حس نداره، لذا صور جزئی در اون نیست. وقتی صور جزئی رو نداشت نمیشه حفاظه کنه. اون صور عقلیه رو دارد و حفاظه میکند، صور حسیه رو ندارد تا حفاظه کند. صور حسیه از جای دیگه باید حفاظه بشه. حالا کجا این صور حسیه رو حفاظه میکنند؟ بنابر قولی عالم مثال حفاظه میکنه. اگر ما به عالم مثال قائل باشیم، اشراق و صدرا عالم مثال رو قبول دارن، جزئیات از اونجا افاده میشه. بنابر قول کسانی که عالم مثال رو قبول ندارن، یعنی مشا، صور جزئیه رو نفوس فلکی افاده میکنه. علی حال باید اونی که افاده کننده صور جزئیه است از سنخ نفس باشد نه از سنخ عقل. پس عقل فعال صور جزئیه رو افاده نمی کنه. ما در صور جزئیه احتیاج به معلم داریم، منتها معلم ما عقل فعال نیست، پایین تر از درجه عقل فعال. در صور عقلیه معلممون عقل فعال. البته صدرا معتقد است که صور جزئیه رو ما خودمون انشا می کنیم نه دریافت می کنیم. من شما میگن دریافت می کنیم. خب وقتی دریافت می کنیم باید یه معلمی اینا رو به ما بده ما دریافت کنیم. اما صدرا میگه ما انشا می کنیم و در انشا کردن احتیاج به معلمی نداریم. ظاهرش اینه که در انشا احتیاج به معلم نداریم، ولی باز هم باید توجه بکنیم که بنابر مبنای صدرا هم احتیاج به معلم هست، منتها معلمی که نفس ما رو این چنین ساخته که بتواند انشا کند. و اگر او افاضه به نفس ما نکند و این قدرت رو به نفس ما ندهد، نفس ما نمیتواند انشا کند. معلم اونیست که قدرت میدهد، حالا چه خدا باشد چه وسایل درسیز باشد. علی حال بنابر نظر صدرا هم ما واسطه داریم، منتها واسطه‌ای که مباشر میشود باید واسطه نفسانی باشد، عقلانی نمیتونه مباشر باشه. علی حال در تمام مبانی عقل فعال مفید و صور جزئیه نیست، به خاطر اینکه خودش صور جزئیه رو نداره. بله، عقل فعال رو داریم بحث میکنیم، با نفس فرق داره. شما دارید به ما اعتراض میکنید، یه نفس دیگری به مثال میزنید، ما داریم میگیم عقل فعال صورتهای حسیه رو نداره، شما میفرمایید نفوس دیگر دارن. خود داشته باشه نفوس دارن، عقل فعال، عقل فعال نفسه، عقل فعال نفسه، نفس صور جزئیه رو داره. آیا عقل فعال نفسه؟ خب واضحه که نفس نیست، پس صور جزئیه نفس. شما اگه نقض میکنید در عقل فعال نقض کنید، بگید عقل فعال نفسه، در همچه نمیشه این کسی. خب این نتیجه میده که از عقل فعال باید بیاد، چون علم است باید از عقل فعال بیاد، باید از معلم گرفته بشه. معلم چیه؟ معلم، معلم مناصره، اونی که معلم عقلیست و اونی که معلم حسیست فرق میکنه. شما انتظار دارید همه رو یکی معلم تعلیم بده، این نمیشه. معلم عقلی عقلیات رو تعلیم میده، معلم حسی هم حسیات رو تعلیم میده. این روشنه دیگه، مبانی باید حفظ کنیم. اگر عقل مجرده، صورت حسی غیر مجرد اونجور نیست، مجرد ظرف مجرده. اشاره کردم چون مورد بحثمون نبود توضیح زیاد ندادم. ببینید نفس ما مستکیه، باید یه نفر قدرت استکفا رو بهش بده. مستکی یعنی خودش میتونه این صورت رو انشاء کنه، یکی باید قدرت استکفا رو بهش بده. قدرت ازش بگیرن نمیتونه انشاء کنه، اون کسی که این قدرت رو دم به دم داره بهش میده معلمش، معلمش دیگه. بالاخره این قدرت داده نشه این نمیتونه صورت انشاء کنه، اون داره به نحوی تعلیمش میکنه، بهش اجازه انشاء میده. این چون مورد بحثمون نبود من دیگه وارد توضیحش نشدم. و قوله هذا انما یکون ایذن لنفس اشارتون، باز قوله مبتداست، اشارتون خبرشه. مصنف در این عبارتی که میخوام بیان کنیم فرق بین ذهول و نسیان رو در معقولات توضیح میده. یعنی حالت ذهول و حالت نسیان رو بیان میکنه، فرق بین هما روشن میشه. خلاصه فرق اینه که ما در حالت ذهول اتصال به عقل فعال رو قطع نکردیم، یعنی اون هیئت موجود در نفس رو که باعث برقراری رابطه با عقل فعال می شود از دست ندادیم. در حال ظهور این چنین وضعی است، به تعبیرشون ملکه اتصال رو داریم. ملکه یعنی قدرت، قدرت اتصال رو داریم هر لحظه که بخواهیم. این در حال ظهوره. در حال نسیان اتصال قطع شده و ملکه اتصال نیست، یعنی قدرت بر اتصال نیست. باید مجدداً اتصال رو برقرار کنیم، یعنی کسب جدید بکنیم تا اتصال برقرار بشه، اون اتصال ثابت قطع شده. پس در حالت نسیان صورت در عقل فعال موجود است، در حالت غفلت هم صورت در عقل فعال موجود است، منتها در حالت برای من تفاوت هست که در حال غفلت رابطم قدرت ارتباط برقرار کردن رو دارم بدون احتیاج به کسب جدید، ولی در حال نسیان قدرت ارتباط برقرار کردن رو ندارم، احتیاج به کسب جدید است که با کسب جدید من دو مرتبه مرتبط بشم. به تعبیر واضح‌تر ما در صور محسوسه، در ظهور و نسیان صور محسوسه این چنین گفتیم، که اگر صور محسوسه در مخزن موجودن ذهول حاصله، اگر صور محسوسه از مخزن محو شدند نسیان حاصله. که مخزن رو ملاحظه کردیم، گفتیم این مخزن یا دارای صورت هست یا دارای صورت نیست. در هر دو حال ما التفات به مخزن نداریم، که در حالت ظهور که در حالت نسیان. اما در حالت ظهور التفات نداریم و سیده، ولی صورت هست. در حالت نسیان التفات نداریم، صورت هم نیست. صورت در حالت نسیان از مخزن محو میشد، ولی مخزن معقولات که عقل فعاله اینطور نیست که گاهی صورت درش باشد گاهی صورت درش نباشد. اون مطلقا صورت درش هست، صورت از اینجا محو نمیشه. اتصال من از بین میره یا برقراره. در صور محسوسه خود صورت در مخزن هست یا نیست. در صور معقوله نمیتونیم بگیم خود صورت در مخزن هست یا نیست، مطلقا صورت در مخزن هست. مخزن عقل فعال صورت از دست نمیده، باید بگیم اتصال ما یا هست یا نیست. یعنی فرق بین ذهول و قفلت در صور معقوله مربوط به رابطه ماست، نه مربوط به مخزن. در حالی که در صور محسوسه فرق بین ذهول و نسیان در مخزن بود. یعنی مخزن اگر صورت رو داشت قفلت حاصل بود، اگر صورت نداشت نسیان حاصل بود. که نسیان و ذهول فرقش به این بود که تو مخزن صورت هست یا نیست. اما در معقولات فرق اینطور نیست، یعنی صورت مطلقا در مخزن هست، رابطه من با مخزن گاهی هست گاهی نیست. اگر رابطه هست می شود ذهول، اگر رابطه قطع شده می شود نسیان.
در اصطلاح همچنین که در مخزن هست، در زوایای اون پنهان شده.
اونو دیگه برای این که خیلی مطلب و توضیح بدم و بعضی از شبهات شماها رو حل کنم گفتم. ولی به ظاهر صورت در حالت نسیان از مخزن محو شده، به ظاهر محو شده. حالا کسی بتونه با زحمت استخراجش کنه، یا در قیامت که نشه عوض میشه بیاد اون صورت مخفی شده یا صورت از بین رفته ظاهر بشه، اون یه بحث دیگری بود. که من عرض کردم تبدل نشعه باعث میشه که اون صورت موجود در مخزن ظاهر بشه، و صورت هم گفتن در مخزن موجود منتها در اون زوایای در لابلای زوایا مخفیه که الان نمیشه استخراجش کرد، ولی در نشعه بعدی میشه استخراجش کرد. اون برای توضیح نشعه بعدی بود، ولی در این نشعه همونطور که نشعه گفتن صورت محو شده هست یا محو شده به حساب میآید. یعنی چنان است که گویا دیگه تو مخزن الان نیست. اون دقتی که الان بر اثر اختراع کامپیوتر پیدا شده قبلا نمی شده. یعنی می گفتن این صورت از مخزن کاملا محو شده، قبلا اینطوری می گفتن. حالا که کامپیوتر اختراع شده می بینیم هر چقدر صورت رو توش پاک کنیم دو مرتبه یه نفر دیگه می تونه اون صورت رو ازش استخراج کنه. حالا فهمیدیم که در نفس ما و در ذهن ما همینطوره، صورت هیچ وقت پاک نمیشه. اون توضیحاتی که من عرض کردم با توجه به اختراع کامپیوتر بود و با تبدل نشعه بود و این حرفا. حالا داریم با قطع نظر از اینا حرف میزنیم. با قطع نظر از اونها میگیم که صورت یا در مخزن هست یا محو میشود. که محو میشود رو قبول میکنیم.
قبلن
تا فهمش کرده
در حال
ظهور
هم ارتباط
قطع میشه. الان هم نگفتم که ارتباط هست. الان من در حال ظهور نمیگم که نفس ما با عقل ارتباط داره، میگم ملکه اتصال داره. نگفتم اتصال داره، ملکه هم تعریف کردم به قدرت. ملکه اتصال داره یعنی قدرت اتصال داره. در وقتی که قفلت حاصل است نفس من ملکه اتصال داره، یعنی اون هیئتی که به او اجازه اتصال به عقل فعال میدهد اون هیئت رو دارد، و لذا هرگاه بخواهد میتواند اتصال از بین رفته رو دوباره تحصیل کنه، دوباره ایجاد کنه. در خلاف اونجایی که رابطه قطع میشه که قدرت اتصال نیست مگر دو مرتبه کسب جدید کنه که این قدرت جدیدی است. این فرق میکنه. یعنی نخواستم عرض کنم که در حال ظهور اتصال باقی است، اگه اتصال باقی است که ادراک حاصله، اتصال از من دفته ولی ملکه اتصال هست، یعنی قدرت اتصال باقی است، هر وقت بخوام میتونم متصل بشم، برخلاف حالت نسیان که هر وقت بخوام نمیتونم متصل بشم، باید دوباره مقدمات اتصال رو طی کنم تا استعداد اتصال حاصل بشه و بعدم اتصال پدید بیاد. و هذا انما یکون ایذن لنفس، کتاب ما لنفس رو نداره ولی در نسخه مصر لنفس هست، نمیدونم کتاب شما چی لنفس داره؟ داره؟ نه. و هذا انما یکون ایذن لنفس، میفهمید در نسخه شما هست، در نسخه مصر هم هست ولی در نسخه ما نیمده. هازا یعنی این چنین وضعی که گفتیم که ازش تعبیر کردیم به ظهور، این نما یکون ایزن لنفس برای نفس هست، ازت تصوت ملکت الاتصال، اگر نفس ملک اتصال داشته باشه، قدرت بر اتصال داشته باشه، اگر این ملک اتصال ازش گرفته بشه، اون هیئتی که بهش اجازه اتصال داده میشد پاک بشه، نسیان اتفاق میفته و باید دو مرتبه برای کسب اون هیئت و قدرت برای اتصال تلاش کنه. بله؟ و هذا انما یکون ایذن للنفس، این قفلت برای نفس هست همونطور که ادراک برای نفس هست، همونطور که ادراک برای نفس هست این ظهور هم برای نفس هست، هر دو در حالی که قدرت اتصال باشد، منتها ادراک در وقتی که این قدرت اعمال شود و اتصال بالفعل شود، اما ظهور در جایی که این قدرت اعمال نشود ولی هرگاه بخواهد اعمال شود بتواند. این اشاره است الى سبب الذی بهی تختلف حالتا از ظهور و نسیان، اشاره است به سببی که باعث اختلاف دو حالت ظهور و نسیان می شود. و ذالک یعنی بیان این مطلب و در نتیجه توضیح اختلاف ظهور و نسیان این است. و ذالک لأن نسیان در قوای جسمانیه این نماکان لزوال سوره عن الحافظه، در قوای جسمانیه که مخزن بودن، نسیان به این بود که صورت جسمانیه از این مخزن و از این حافظه زائل شده، نه ارتباط من قطع شد، ارتباط من با این مخزنی که پیشم حاضره کاری نداره، به راحتی انجام میشه، مخزن صورت رو از دست داده که بعدم من باش مرتبط میشم، بازم میبینم صورت نیست و صورت به ذهن من نمیاد. و ها هنا، ولی در معقولات، در معقولات لا یمکن ان یزول شیئون، یعنی معقولون من العقل الفعال، از عقل فعال هیچ صورت معقوله نمیتواند زائل شود، پس نسیان رو در معقولات نمیتونیم به زوال صورت عن المخزن توضیح کنیم و تفسیر کنیم. فسبب اختلاف ها هنا، یعنی در معقولات، سبب اختلاف در محسوسات این بود، اختلاف یعنی اختلاف بین ظهور و نسیان، اختلاف بین ظهور و نسیان در محسوسات سببش این بود که صورت هست یا صورت نیست، اگر هست می شود ظهور، اگر نیست می شود نسیان، پس سبب ظهور در محسوسات بودن و زوال صورت بود، اما در معقولات بودن و زوال صورت نیست چون صورت همیشه هست. پس سبب اختلاف یعنی اختلاف بین ظهور و نسیان ها هنا در معقولات این است که ظهور انما یکون یعنی یتحقق در صورتی که نفس ذات هیئت صاحب هیئتی باشد که تمکنه به واسطه اون هیئت من الاتصال به لحن فعال، به خاطر داشتن اون هیئت متمکن از اتصال باشه، تا وقتی اون هیئت رو دارد که ما بهش ملک اتصال میگیم، این میتواند با عقل فعال متصل شود و اون صورتی رو که مورد قفلتش بوده درک بکند، متمکن است که اتصال به عقل فعال پیدا کند در مشاهده نختص بها من المعقولات، من المعقولات بیان مای مختص است، لذا من المعقولات رو بیان نمی کنن، ما رو به معنی معقولات می گیرن. عقل انسان و نفس ما اگر بخواهد مشاهده کند معقولی را که این نفس اختصاص به اون معقول پیدا کرده یا معقولی رو که اون معقول اختصاص به نفس پیدا کرده، معقولی رو که متصمه در عقل فعاله، اگر بخواد معقول متصمه در عقل فعال رو ادراک بکند، با این هیئت باید اتصال به عقل فعال پیدا کند تا اون معقول مخصوص ادراک بشه. هرچند این مطلق معقولات رو نمیتونه ادراک کنه، معقول مختص رو میتونه ادراک کنه. اگر بخواد معقول مختص رو ادراک بکنه، ناچار باید با عقل فعال اتصال برقرار کنه و اتصال هم به توسط این هیئتی که در نفس هست راحت انجام میشه. بله، این ظهور انما یکون با این که نفس ذات هیئتی باشد، یعنی در صورتی که نفس صاحب هیئتی باشد که به توسط این هیئت بتواند متصل به عقل فعال شود، متصل شود برای مشاهده کردن آنچه اختصاص دارد به نفس، که اونی که اختصاص دارد به نفس یکی از معقولات هست، معقولاتی که همشون متصلن در فی، یعنی در عقل فعال، همه معقولات در عقل فعال متصلن، نفس با اون معقول مختص به خودش اتصال برقرار کند و این هیئتی که در نفس هست و به توسط اون هیئت میتواند متصل به عقل فعال شود و صورت رو مشاهده کند، ملکه اتصال است. این ظهور بود، سبب ظهور این بود. اما نسیان زوال تلک الملکه است انها عن النفس، دیگه این قدرت اتصال و این هیئت خاص رو ندارد. در چنین حالتی نسیان عارض می شود و برای اینکه ادراکی تحقق پیدا کند کسب جدید لازم می شود. پس نسیان و ظهور در معقولات طور دیگری توجیه شد غیر از نسیان و ظهوری که در محسوسات، در محسوسات به زوال و عدم زوال صورت توجیه شد، در معقولات به وجود و عدم وجود این هیئت توجیه شد.